به آقا عرض کردیم اون چرا که مهم است این است که انسان حال مناجات داشته باشه و حال مناجات هم یعنی این که اون چرا که داره بازگو میکنه اونو به نوعی در وجودش درک کرده باشه، به اون محتوا به نوعی رسیده باشه. لذا در این مناجات شریف شعبانیه مخصوصا ابتدایش این جملاتی که به ما یاد دادن اون زمینه ها رو برای ما بیان میکنه که با توجه به این مضامین سعی کنیم که خودمون رو با این مضامین وفق بدیم. خب اون چیزی که متوقع است در مقام مناجات انسان میخواد انس برقرار بکنه، با حق تعالی گفتگو بکنه، درد دل بکنه و یک نوع اظهار قربی به حق تعالی پیدا بکنه. لذا این امور ایجاب میکنه که ما جلب نظر حق رو بکنیم و این و اقبل علی اذان و جهی توک و جملات قبلش هم به نوعی در بردارنده این معناست که ما میخواییم جلب توجه حق تعالی رو بکنیم. منتها جلب توجه حق به طور خاص، این که از کلمه به طور خاص اون اختالا که توجه به عبدش همواره داره تا جایی که حتی عبد که به حالات خودش توجه نداره او اوقف است نسبت به عبد تا خود عبد، اما مقصود اون توجه خاص که اون حالت انسه برای عبد حاصل بشه. لذا باید یک مقدار از غیر حق شخص ببرده انعام مناجات، بی توجه باشه، پشت بکنه. لذا فقط هربت و الک این رو داره بیان میکنه و وقفت و بین یدک. خب این پشت کردن به غیر حق و روی آوردن به حق یعنی دیگه بستگی هم به معرفت انسان داره نسبت به خدای متعال و هم اینکه چقدر در حال آمادگی پیدا کرد نسبت به تعلقاتش، نسبت به توجهاتش. ولی الهی هم این جملات رو بیان میکنه، ما هم میگیم. این یک مراحل بسیار زیادی داره. عرضم این است که ما اگر یک حالت کمی در این جهات پیدا کردیم یا تو ذهنمون نیاد یه همه مسئله اینه، نه. لذاب عبارت های بعدی همه تأکید میکنه این حالت خضوع رو، مستکین لکه متضرعن الیک، ان به حالت بیچارگی و درماندگی آمدن. این درماندگی هم نسبت به اشیاء دیگر، موجودات، انسان ها، هم نسبت به خودش که من در اموراتم خلاصه موندم. و حالت تضرع، حالت ناله کردن آمدن. اونجاها با چنین حالتی که خدا متعال کمال مطلقه میتواند و دارد که دست بنده رو بگیره، میتواند راجیان لما لدهی که سبابی. این امید باید در وجود انسان باشه برای اینکه جذب بشود به سوی حق. اگر با یک حالت یأس بیاد، این اصلا جواب نمیده و نمیتونه استفاده بکنه. بعد نسبت به خودش، انسان نسبت به اوضاع خودش که توجه میکنه، این امکان داره این باشه. قایم به ما پیش میاد که اوضاع خودمون رو نگاه میکنیم، نسبت به خودمون وضعیه از پیدا میکنیم. این هم نباید همه چیهی باشه، باید از اون طرف ما توجه داشته باشیم. ارتباط وجودی با خدای متعال کریم مطلق داری و او همواره ما رو به سوی خودش میخوانه. لذا عبارت‌های بعدی این معنا رو باز تأکید میکنه که ما توجه داشته باشیم که او به اوزان ما آگاهه. مطمئن ما موظفیم اون رو اظهار میکنیم. اتعلم ما فی نفس. فرق علم انسان نسبت به اون امورش و علم حق با نسبت به امور خودش این است که علم الهی علم آگاهانه است، علم از نزدیک صورت جزئی است. ما ها یک آگاهی اجمالی حتی از اوضاع خودمون داریم و تخبر و حاجتی. این خبرویت اون علم جزئی است، خبیر اون علم جزئی رو میگه، مخصوصا با عبارت بعدی که به تعریف و ضمیر معرفت رو میاره، که باز معرفت یک اصطلاحی است که معنای خاصتری رو نسبت به علم داره. کمتر در آیات و روایات و خطبه ها تعبیر معرفت به خدای متعال شده، عمدتاً علم آمده. معرفت آگاهی با یک نوع تأمله که ما بهش میرسیم. لذا به کار گرفته شده ها، اما خیلی کمه. اگر مراجعه بکنیم توی خطبه های توحیدی، من یه مقداری که تتبع ضعیفم ایجاب میکنه این رو ملاحظه کردم. در علم هم به علوم جزئی، آگاهی های جزئی کاربرد داره، هم آگاهی های کلی. اما نوعا معرفت اون آگاهی های خاص و جزئی استفاده میشه. دیگه میخواییم عرض بکنیم که همه خصوصیات ما رو، احوال نیات ما رو، حوائج ما رو میدانیم، اما همواره در دست قدرت تو داریم. خلاصه وجود پیدا کردیم و در تحت تصرف تو هستی. ولا یخفا علیک امر منقلبی و مسعار. دگرگونی هایی که برای ما پیدا میشه، چیزهایی که هر حال به نتیجه میخواییم برسیم. و ما اريد ان ابدع به من منطقی و اتفوه به من طلبتی و جوه لعاقبتی. همه اینها در مرآ و منظر توست. فقط جلت مقادیر که علیه یا سید فی ما یکون منی الى آخر عمر من سریرتی و علانیتی. مقادیر تو بر من جاری است، در هر حالی که باشم از طرد ربوبیت تو و حاکمیت تو من خارج نیستم. اینی هم که میخوام هر حال چیزی لطف کنی، باز میخوام از یک مرتبه ای از حاکمیتت و به مرتبه دیگری از حاکمیتت منتقل کنی. و این هم باز به امر خودته، چون خدای متعال فرمود اون استجب بکن. این محتوای استجب باز تحت حاکمیت او قرار گرفتنه. معناش این نیست که من تو را تحریکت میکنم که این کار را انجام بده، نه. از یک مرتبه ای از حاکمیت که خود دعا باز به نوعی با دقت عمیق ظهور حاکمیت خداست، این گونه داره از وجود عبد ظاهر میشه که داره اظهار تقاضا میکنه. این اظهار تقاضا با همه موجودات یسأله من فی السماوات اونتها فرمود در جای دیگر و آتاکم من کل ما سألتمون. مثلا ما رو سائل آفریده، این همون حاکمیت حق. این سوال که ابراز میشه باز جدای از حاکمیت خدا و استقلال نیست. از جهت علمی این جریان حاکمیت خدای متعال به انواع مختلف داره شکل میگیره. و قد جلت مقادیر که علیه یا سیدی فی ما یکون منی الى آخر عمر من سریرتی علانیتی. هرچی در درون من میگیره، هرچی در ظاهر من که در احصاء ما هم نیست، در وجود ما میگذره، اما انقدر زیاده که ما نمیتونیم الان احصا بکنیم. تنفسمون رو میتونیم احصا کنیم و بقیه اموری که از ذرات وجود ما، حالا از جهت مادی، حالا از جهت درونی که دیگه الا ماشاءالله ذهن انسان یک پرنده سریع بدون مقدمات خاص یه دفعه یه چیزی یه پره به جایی میگن. اینا در درون ماست دیگه. منشأ این انتقالات الا ماشاءالله، خیلی ها شما آگاهی ندارید. و به ید کلا به ید غیر کن زیادتی و نفس و نقص و نفعی و زردی. اینا باورهای ما باید باشه که که این باورهامون رو به خدای متعال اظهار میکنیم، که در ضمن میخواییم با این که در حال اظهار نقصی میکنیم میخواییم از این نقص هم خارج بشیم. در ضمن خروج از این نقص هم به یک در حال زیاده هم خروج از حاکمیت خدا و یک نوع استقلال نیست به یدی که تحت قدرت توه. کلوته خب اینا رو باید ملاحظه کرد، یه نفع و ضرر. نفع اون قضاء اولیه خداست که موضوع همواره در جهت نفع و امور ملایم با وجودش برسه، نفع اونطوری میگه. ضرر و ضرر این اموری که مناسب با وجودش نیست، که این در قضای اولیه الهی نیست تو این عالم، اونتها گاهی دیگه از لوازم وجود انسان میشه که خودش اول زمینهاشو فراهم نکرده به یک ضرری در یک جهتی از جهات وجودیش میرسه. عرضم این بیادیکه رو باید خوب دقت داشته باشین. مناجاتها واقعیات رو بیان میکنن اگرچه در قالب تخاطب و حال انس و این هاست، اما هیچگاه از اون جایگاه بیان حقایق خارج نمیشن. این که بخوان یک مطالب باطلی خدا نکرد از جهت اعتقادی و اینها در این دعاها خلاصه باشه. الهی ان حرمتنی همان زل لذی یرزقنی. خب اینجاها همون دیدگاه های اعتقادی رو باید باز ما حفظ بکنیم، که محروم کردن در خلاصه کار خدای متعال ابتداعا نیست. این موجود است که در حالا برخورد با موجود دیگر در این عالم این ممنوعیت برای ادامه وجودش یا مثل به کمالاتش پیدا میشه. در ما هم که یک موجود دارای اختیار و شعور و نهستیم، یک نوع محرومیت ما از حالا امور مادی مخصوصا امور معنوی به اختیار خودمون خلاصه بستگی داره. حالا این محرومیت در اثر جهل یا در اثر طغیان، یا هم جنبه های محرومیت نوعا در اوائل امر که انسان سیر احال کمالی و روحی باید داشته باشه در اثر جهل، که البته سختی های جلوگیری از هوای نفسانی هم هستش باهاش، اما در حال او در ادامه زندگی با اون تمایلات نامناسب هم همراه، اما به هر حال به نوعی به خدای متعال نسبت داره. این ممنوع شدن از رسیدن به یک کمالی در نهایت خدای متعال عزای عالم رو این گونه در حال تقسیم کرده، اما در این حال انسان باید این رو هم باز بهش توجه داشته باشه که اگر از یک رزقی محروم میشه یا به واسطه جهلش یا به واسطه حال نافرمانیش، اما جای برون رفت داره، و این رو هم خود خدای متعال بر انسان قرار میده. بذار این محرومیت ها رو ما فقط محرومیت های مادی نباید بگیریم، محرومیت های از مسائل معنوی هم باید بگیریم. رزق هم همچنین که در اصطلاحات قرآن و سنت این که با معنای وسیعی اینها به کار گرفته شد. ان حرمتنی و من دل لذی یرزون و ان خذلتنی و من دل لذی ینصرونی. حالا انشاءالله توضیح این قسمت رو جلسه آینده از خواهیم کرد. خدای متعال انشاءالله به برکات این ناجات ها و ناله اولیا به ما هم توفیق بهره برداری از این مناجات ها رو پناهای مختلف عنایت به. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد مولا محمد. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي أتوب إليه. إلهي أنا عبدك الضعيف المذنب ومملوكك المنيع فلا تجعلني ممن زلفت عنه وجهك وحجبه سهبه أنا أفهمك. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنا أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تغرق أبصار القلوب وجب النور فتصل إلى معدن العظماء وتزيل أرمانا معلقة بإذن قدسك. إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك ولا حده فسيغ لجلالك فناجيته سرا وعمل لك جهرا إلهي لم أسلط على حسن ظني قنوط الأيام
من غدر جاي من جميل كرمه إلهي إن كانت الغدايا قد أسغتتني لديك فأسبق أني بحسن توكلي عليك إلهي إن هددتني الظروف من مكارم لطفك فقد نبهني اليقين إلى كرم عطفك إلهي إن أنا مثل الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبهتني المعرفة من كرم أعلاه إلهي إن دارني إلى النار أديم وغافل فقد دارني إلى الجنة جزيل ثوابه إلهي فلك أسأله وإليك أبتهل وأرغب وأسألك أن تصلي على محمد وعون محمد وأن تجعلني ممن يديم ذكرك فلا ينقض عهدك ولا يغفر عن شكرك ولا يستخف بأمرك إلهي وألهقني بنور عزك لمهج فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على محمد رسوله وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واسمع دعائي إذا دعوت واسمع ندائي إذا ناديته وأقبل علي إذا ناجيته فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستجيرا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي فتعلم ما في نفسي فتخبر حاجتي امدني بفناهم خدا امدني در فتعرف زميني ولا يخفى عليك أمر من غلبي ومثوى وما أريد أن أبدى من منطقي وأتفهم به من طلبتي وأجوع لعقلتي فقد جرت مغادرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلى أغنيتي وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفي وزري خدا به هر صورت با شدت حاکمیت تو هستم اما آمدم به در خانه کریمانه الهی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني قل يا بحق محمد عالج لحظة إبارة خدد وولياد جدا مفرمان چه در حال خوشی چه ناخوشی وقفل لنا ولا بایدا و امهاتنا و نبی حبوبنا لمن وسانا بالدعا لجمیع المؤمنین و المؤمنات ولمن سلف منا ومن قبل إلى يوم الدين صلى الله على محمد وآله الطاهرين.